آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خداوند پاک و بی همتا. شبتون بخیر دوستان صمیمی و گرانقدر. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که وقت داشته باشید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در روز یک شنبه 25 آبان سال 1399 هجری شمسی قرار داریم که برابر با 29 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 15 نوامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، شنونده های گرانقدر، حضور شما با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی سرشار از خرسندی است برای ما و مودت شما در همراهی با گفتارهای شامگاهی افتخاری است برای بنده و همه همکارانم. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی است. پس از آن نوای همزبانی را شنونده خواهید بود. روز یک شنبه هست برنامه همسفران تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت نیز طبق روال هر هفته یک شنبه ها تقدیم شما خوبان می گردد. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعلام برنامه جذب کارگران مهاجر خارجی در روسیه برای سال 2021. واکنش تهران به ادعای تصمیم دولت آمریکا برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران. و افتتاح خط تولیدی بسته تشخیص با سرعت ویروس کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. حکومت روسیه سهمیه جذب کارگران مهاجر خارجی در این کشور را در سال 2021 اعلام کرد که بنابر آن مهاجران در داروخانه و مراکز تجاری بزرگ استخدام نخواهند شد. با گزارش سامانه اطلاع رسانی حکومت روسیه، میخائیل میشستین نخست وزیر این کشور، قانون جذب کارگران مهاجر خارجی برای سال 2021 را امضا کرد که بر اساس آن کارگران مهاجر می توانند بیشتر در بخش های خدمات شهری، جنگل کاری، ساختمانسازی، کشاورزی و راه و نقلات فعالیت کنند. سهمی کارگران مهاجر در بخش ساختمانسازی در سال 2021 نزدیک به 80% خواهد بود. در کشاورزی، بریدن جنگل و صنایع ساختی مبل کارگران مهاجر خارجی 50% را به خود اختصاص دادند. این افراد در بخش راه و نقلات عمومی نیز دارای 25% سهمیه استخدامی شدند که در مقایسه با سالهای اخیر کاهش یافته است. اما در بخش ورزش با آنها 25% سهمیه اختصاص یافته است. همچنین در فروشگاه های کوچک به کارگران مهاجر خارجی 15% اشتغال مجاز دانسته می شود. بر اساس گزارش رسمی از بیش از 1,500,000 کارگر مهاجر تاجیکستانی در روسیه، 2/3 آنان در بخش ساختمانسازی فعالیت میکنند که به دلیل گسترش کووید 19 اکثر آنها اکنون به کشور خیش بازگشته و با بسته شدن مرزها نمیتوانند دوباره وارد روسیه شوند. اما حکومت روسیه اخیراً اعلام کرده است که به دلیل گسترش ویروس کرونا و خروج کارگران مهاجر، بخش ساختساز در این کشور با مشکل و بحران جدی روبرو شده و اکنون برنامه باز کردن مرزها برای ورود دوباره این افراد به روسیه در دست بررسی می باشد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کرد که در 20 سال اخیر میزان فقر در این کشور حدود 60% کاهش یافته است. زوقی زاده گفته است که با اجرای شدن برنامه‌های حکومت در زمینه فقر زدایی میزان فقر در تاجیکستان از 83% در سال 2000 به 26% در سال جاری 2020 رسیده است. با گفته زوقی زاده، سرانه تولید ناخالص ملی تاجیکستان که در سال 2000 نزدیک به 280 سومانی بود، در سال 2020 به 8388 سومانی افزایش یافته است. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان افزود، میانگین حقوق ماهانه نیز که در سال 2000 اندک بیشتر از 15 سومانی بود، اکنون به 1335 سومانی رسیده که از دیدگاه وی دستاورد بسیار مهم به حساب میآید. زوقی زاده گفت بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2000 کمتر از 300 میلیون سومانی بود که در سال 2019 به 23.5 میلیارد سومانی افزایش یافت. این در حالی است که جمعیت تاجیکستان در سال 2000 حدود 5 میلیون نفر بود که اکنون به 9 میلیون و 300,000 نفر رسیده است. رئیس بانک ملی تاجیکستان از تلاش این نهاد برای کسب دوباره اعتماد مشتریان به نظام بانکی این کشور خبر داد. جمشید نور محمد زاده گفته است که از طریق تقویت خدمات اینترنتی، افزایش تعداد دارندگان کارت های بانکی و آسانسازی در روند دریافت قرض ها تلاش خواهد شد که اعتماد مردم تاجیکستان به نظام بانکی این کشور بازگردد. این در حالی است که از سال 2016 نظام بانکی تاجیکستان با بحران مالی شدید روبرو شده است و این مرکز نمیتواند سپرده های مشتریان خود را باز پرداخت کند. از این رو دو بانک صنعت و فنون بانک و بیش از 20 مؤسسه مالی و اعتباری لغوی اجازت نامه شده و دو بانک بزرگ صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی ورشکست شدند و توازن بازپرداخت سپرده های مشتریان خود را ندارند. در تاجیکستان 19 بانک، 28 صندوق مالی و 25 مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت میکنند که تعداد زیادی از این مؤسسات در آستانه لغوی مجوز فعالیت خود قرار گرفتند. مدیر امور آسیای مرکزی در پژوهشگاه جامعه همسو در مسکو نبودی نیروهای متخصص را از مشکلات حکومت تاجیکستان ارزیابی کرد که مانع رشد پیشرفت این کشور می شود. اندری گروزین با اشاره به تجلیل روز رئیس جمهوری تاجیکستان در 16 نوامبر گفته است که از خدمات مهم امام‌علی رحمان پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور در دهه 1990 و تلاش برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان است. با گفته گروزین، مشکل عمده امام علی رحمان نداشتن کادرهای متخصص است که بتوانند با ابتکار عمل زمینه رشد اقتصادی تاجیکستان را فراهم سازند. به گفته مدیر امور آسیای مرکزی در پژوهشگاه جامعه همسو در مسکو، بعضی از وزیران و مسئولان بخش اقتصادی در تاجیکستان ده‌ها سال در مقام‌های مهم حضور داشته اما اقدام قابل ملاحظه نکردند. در پی پیروزی امام علی رحمان در انتخابات رئیس جمهوری روز 11 اکتبر سال جاری، وی دست به تغییرات کادر زد و تعدادی از وزیران بخش های اقتصادی و انرژی را برکنار و افراد جوانتر را جانشین آنان کرد. همچنین تلاش ها برای دادن سبکی و تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاحات قانون مالیات و نظام بانکی تاجیکستان آغاز شده است. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 40 بیمار جدید به 11689 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان، همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز سه‌شنبه 17 نوامبر بدون افزایش همان 85 نفر پیشین اعلام شده است. از 11689 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11061 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 42 بیمار هم پس از بهبود یافتن از کووید 19 از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بر توانایی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از قدرت نظامی برای پیشگیری یا پاسخگویی به هر ماجراجویی تاکید کرد. علی رضا میر یوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در واکنش به بررسی دولت دونالد ترامپ به طرح آنچه که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران عنوان می‌شود، افزود برنامه هسته‌ای ایران صرفاً دارای اهداف صلح‌آمیز و استفاده غیرنظامی است. میر یوسفی در پاسخ به ام بی سی نیوز تاکید کرد خارج شدن دونالد ترامپ از برجام و تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تغییر نداده است و این موضوع را گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز اثبات و تصدیق می‌کند. نیویورک تایمز شامگاه دوشنبه مدعی شد که دونالد ترامپ در جلسه با مقامات امنیتی آمریکا از حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته که با مخالفت مقامات امنیتی ملی دولتش روبرو شده است. نخستین خط تولید بسته تشخیص با سرعت ویروس کرونا در ایران رونمایی شد. ایران با رونمایی از خط تولید بسته تشخیص با سرعت ویروس کرونا در جمع 3 کشور دارای دانش فنی ساخت این بسته ها قرار گرفت. تفاوت این بسته با گیت های قبلی تولید شده در دسترس بودن آن برای مناطق کم برخوردار، حذف دستگاه های گران قیمت برای تولید این بسته، کاهش قیمت 30% در مقایسه با دیگر بسته ها و زمانی با سرعت تشخیص ویروس کرونا. با راه اندازی خط تولید بسته های تشخیص با سرعت ویروس کرونا در ایران، به زودی از این بسته ها در طرح غربالگری عمومی استفاده خواهد شد و تعداد آزمایش های روزانه کرونا در این کشور از حدود 40,000 مورد در روز به بالای 100,000 آزمایش می رسد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، 775,121 نفر در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 41,972 نفر جان خود را از دست دادند و 564,699 نفر نیز از بیماری کووید 19 بهبود یافتند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 489 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا خبر داد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز سه‌شنبه درباره آخرین آماری مبتلایان به کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13352 بیماری جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 3072 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیازشان رسانده شد. خانم لاری افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 788473 نفر رسید که تاکنون 570774 نفر از آنها بهبود یافتند. وی همچنین افزود که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 482 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 42461 نفر رسیده است. تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 55 میلیون نفر رسید است که از این تعداد حداقل 1,333,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 38 میلیون نفر هم بهبود یافتند. 132 اسیر فلسطینی گرفتار در زندان‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی به ویروس کرونا مبتلا شدند. کرونا از زندانیان صهیونیست به این اسیران منتقل شده است. شرح بیشتر این خبر را در گزارش همکارمون خالد صبرنه از فلسطین بشنوید.
آنچه فلسطینی ها از آن حراس داشتند اتفاق افتاد. 132 اسیر فلسطینی به کرونا مبتلا شدند. بیشتر این اسرا در زندان جلبو در شمال فلسطین اشغالی زندانی هستند و کرونا از زندانبانان صهیونیست به آنها منتقل شده است.
احد الاسرى الذين اصيبوا بالفيروس
احنا بدنا اولادنا من ظلم الاحتلال
فقط ما میخواهیم فرزندانمان از ظلم رژیم اشغالگر رهایی یابند. آنها فرزندان فلسطین عزیز هستند.
عزیزین علینا
کمال ابو وعر احد الاسرى
کمال ابو وعر اسیر فلسطینی که به سرطان مبتلا بود چند روز پیش در زندان صهیونیست ها به علت ابتلا به کرونا شهید شد.
مسلما ابتلای به کرونا در شرایط سخت بیماری او منجر به شهادت کمال شد.
استشهاده
4500 اسیر فلسطینی
4500 اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند که 700 نفر از آنها دچار بیماری‌های مزمن هستند و کوتاهی در ارائه خدمات درمانی به درد و رنج آنها افزوده است. برخی از آنها بیش از 30 سال است که در بازداشت هستند و در شرایط غیر انسانی زندانی شدند. از سوی دیگر اسرای این زندانها در معرض شکنجه صهیونیست‌ها قرار دارند تا از مقاومت دست بردارند.
تعداد زیادی از اسرا ممکن است به کرونا مبتلا شوند و مسئولیت آن بر عهده صهیونیست‌ها است. اگر این بیماری میان اسرا شیوع پیدا کند، فاجعه بار خواهد بود. به ویژه اینکه برخی از اسرا سالخورده و برخی نیز به بیماری قلبی، ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا هستند.
بی‌توجهی و خودداری مقامات صهیونیست از ارائه خدمات پزشکی باعث شده است ویروس کرونا میان اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی شیوع پیدا کند و شرایط برای آنها سخت‌تر شود.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
اما کرونا در روسیه میلیاردها دلار زیان به بخش‌های مختلف، به ویژه بخش‌های خدماتی و گردشگری این کشور زیان وارد کرده است، به طوری که هزاران شغل در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. در ترکیه هم رسانه ها از بازگشت تعطیلی سراسری و تصمیم به اجرای دوباره قرنطینه های سخت‌تر خبر می‌دهد. گزارش همکارانمان داراوی و کامی را از مسکو و آنکارا در این زمینه می‌شنوید.
همه‌گیری کرونا در روسیه همچنان در حال اوجگیری است. شمار روزانه جان باختگان با ثبت حد نصابی جدید به 442 نفر و مجموع درگذشتگان به مرز 34,000 نفر رسیده و با ابتلای قطعی 22,410 نفر دیگر شمار کل مبتلایان به 2 میلیون نفر نزدیک شد. زیان اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا نیز روز به روز در حال افزایش است و بخش‌های خدماتی، گردشگری و بازرگانی این کشور متحمل میلیاردها دلار زیان شدند.
همه‌گیری کرونا ضربات سختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد کرده است.
زمزمه اعمال محدودیت‌های بیشتر هم این روزها صاحبان کسب و کارهای خرد را نگران کرده است.
در صورت اعمال قرنطینه و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر، مشاغل بسیار زیادی از دست خواهد رفت.
در همین حال وزارت کار روسیه اعلام کرد از ابتدای همه‌گیری کرونا در این کشور آمار بیکاری 7 برابر شده و در حال حاضر حدود 2 میلیون نفر شغل خودشون رو از دست دادن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آمار کرونایی های ترکیه همچنان تصاعدی بالا می رود. رسانه ها خبر از بازگشت تعطیلی های سراسری می دهند. کارشناسان بهداشتی می گویند در این 15 روز گذشته تعداد بیماران بدحال کرونایی 55% افزایش داشته است. برخی رسانه ها می گویند استانبول هم اکنون شرایط بسیار بحرانی را سپری می کند. مهمترین علتش جمعیت زیاد در هم تنیده در اماکن و وسایط نقلیه عمومی است. خبرها حاکی از آن است تصمیم بر اعمال دوباره قرنطینه و تعطیلی سراسری روی میز هیئت وزیران دولت ترکیه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزیر خارجه قطر با انتقاد از معاصره کشور است از جانب عربستان از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دوحه در شرایط معاصره قطر سپاسگزاری کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به معاصره قطر از سوی عربستان و متحدان اشاره کرد و گفت تمام ادعایی که عربستان و متحدانش علیه قطر مطرح میکنند نادرست و دروغین است. وزیر خارجه قطر با بیان اینکه کشورش هیچ گونه اقدام دشمنانه علیه کشورهای معاصره کننده انجام نداده، از ایران به دلیل آنکه حریم هوایی خود را در شرایط معاصره قطر برای این کشور بازگذاشته تشکر و قدردانی کرد. وزیر خارجه و دیگر مقام‌های قطری پیشتر نیز با قدردانی از ایران خاطر نشان کرده بودند که پس از معاصره کشورشان از سوی عربستان و متحدان جمهوری اسلامی ایران تنها راه تامین دارو و غذا برای مردم قطر بوده است. عربستان و همپیمانانش یعنی مصر، امارات و بحرین از 5 ایونی 2017 به دلیل همسانه بودن دوحه با جریان عربی به رهبری ریاض روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. به علاوه بر تحریم قطر، مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را برای این کشور نیز بستند. 4 کشوری تحریم کننده 13 شرط برای رفع تحریم‌های قطر تعیین کردند که قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران و حزب الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر از آن جمله است که دولت قطر این شرط‌ها را رد کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان گفت ارمنستان باید مسئولیت خرابی‌های به بار آمده در سرساخت‌های مناطق مورد مناقشه قره‌باغ را بر عهده بگیرد. الهام علیف در این زمینه گفت دشمن تمام زیرساخت‌های قره‌باغ را از بین برده است و آنها باید پاسخگوی این خرابکاری در یک دادگاه بین‌المللی باشند. رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد که بار دیگر تکرار میکنم که کارشناسان و متخصصان بین المللی باید این خرابی ها را ارزیابی کنند و ما برای 30 سال از ارمنستان تاوان طلب میکنیم. علیف ادامه داد در این مدت آنها خانه ها، جنگل ها و شهری کلبچه را کاملا نابود کردند و باید پاسخگویی تمامی اعمال خود باشند. الهام علیف روز شنبه از منطقه فضولی و جبرئیل که اکنون تحت کنترل ارتش آذربایجان است بازدید کرد. شامگاه 9 نوامبر ولادیمیر پوتین، الهام علیف و نیکل پاشینیان رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیانیه مشترکی را برای تکمیل توقف درگیری‌ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ امضا کردند. بر اساس این بیانیه باکو و ایروان باید در موضع‌های تصرف شده خودشان متوقف شوند، به تبادل زندانی‌ها بپردازند و صلبان‌های روسی نیز در سراسر خط تماس و دالان لاچین که محل اتصال قره‌باغ به ارمنستان است مستقر گردند. الهام علیف امضای این توافق را تسلیم شدن ارمنستان توصیف کرده است. از سوی دیگر نخست‌وزیر ارمنستان با دعوت مخالفان توافق صلح قره‌باغ و پرهیز از خشونت هر گونه کناره‌گیری از قدرت را رد کرد. نیکول پاشینیان در صفحه فیسبوکی خودش نوشت: خشونت و دعوت به آن، به ویژه خشونت مسلحانه، به هیچ وجه نمی‌تواند شیوه عملی مناسب باشد و باید مخالفان هر گونه اقدام خشونت آمیز را کنار بگذارند. در تظاهرات روز دوشنبه در ایروان، ادوارد شارمازانوف، یکی از اصلی ترین چهره‌های احزاب مخالف دولت پاشینیان، تاکید کرد حتی یک ساعت بیشتر حضور پاشینیان در قدرت تهدید مستقیم به امنیت و مردم ارمنستان است. به دنبال توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای توقف جنگ در قره‌باغ کوهستانی، اعتراض‌ها به نخست‌وزیر ارمنستان در بعضی از شهرهای این کشور از جمله ایروان پایتخت شکل گرفت. اعتراضگران نیکول پاشینیان را به خیانت و دروغگویی و کشتار نیروهای ارمنی در قره‌باغ کوهستانی متهم می‌کنند. پاشینیان در سال 2018 در یک انقلاب مسلمت آمیز در ارمنستان قدرت را در دست گرفت. جو بایدن و منتقدان دونالد ترامپ میگویند گلف بازی کردن ترامپ در اوج ویروس کرونا و شروع نشدن فرآیند انتقال قدرت مایه آبروریزی آمریکا شده است. کارشناسان هم میگویند آمریکا از زمان جنگ داخلی تا کنون این همه به هم ریختگی را تجربه نکرده است. کامران نجف ساده، همکارمون، درباره اوضاع این روزهای آمریکا از نیویورک گزارش می‌دهد.
جو بایدن حالا که ترامپ شکست را نمی‌پذیرد می‌گوید گلف بازی کردنش در اوج کرونا متوقف کردن فرایند انتقال قدرت مایه آبروریزی آمریکاست. دکتر فاوچی، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر آمریکا، هم می‌گوید چند دوره در کاخ سفید بوده و تا الان چنین چیزی ندیده که نخواهند قدرت را به آن دیگری منتقل کنند. کرونا بالا گرفته و ما در شرایط بسیار بسیار دشواری قرار داریم. ترامپ اما همچنان اصرار دارد که رأی‌هایش را دزدیدند. کارولین آدیسا، فعال اجتماعی:
He is the worst thing that has ever happened to the United States of America in my opinion. This man
به نظر من این بدترین اتفاقی است که برای آمریکا افتاده. این مرد چه بعد از انتخابات و چه قبل از انتخابات باعث اختلافات در کشور شده.
نتانیاهو به زودی با جو بایدن گفتگو می کند. تا الان فقط روسها سکوت کردند. دیوید هنگرفورد، تحلیلگر سیاسی:
فکر می کنم مشکل عمیق است و این همه به هم ریختگی از جنگ داخلی به بعد نداشتیم.
شاید ترامپ می‌خواهد از ظرفیت هوادارانش و تحکیم این ادعا که تقلب شده در باور آنها استفاده کند و طرفدارانش را برای بزنگاه‌های انتخابات کنگره و یا انتخابات ریاست جمهوری دور بعد آماده نگه دارد. که آن انتخابات هم چشم بر هم زدنی می‌رسد. برخی مشاوران ترامپ هم گفتند اگر هم او شکست را بپذیرد تبریک نخواهد گفت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شورای روابط آمریکای اسلامی خواستار تحقیقات کنگره درباره سوء استفاده و جاسوسی واشنگتن از مسلمانان با استفاده از تلفن همراه شد. شورای روابط آمریکای اسلامی اعلام کرد دولت آمریکا از داده‌های شخصی در بعضی نرم افزارهای دینی موجود در تلفن همراه مسلمانان این کشور برای جاسوسی از آنها بهره می‌گیرد. این شورا با محکوم کردن این اقدام از کنگره آمریکا درخواست کرد تا تحقیقات فراگیر درباره سوء استفاده دولت از اطلاعات شخصی مسلمانان در داخل و خارج این کشور را انجام دهد. بر اساس این گزارش ها مسلم پرو یکی از صدها اپلیکیشن موبایلی است که اطلاعات مکان کاربران را به دلالان میفروشد و ارتش آمریکا هم اطلاعات مکان کاربران این اپلیکیشن را از یکی از این دلال ها خریداری کرده است. این اطلاعات با منظور یاری به عملیات نیروهای ویژه آمریکا در خارج از این کشور به کار می رفته است. نرم افزار موبایلی مسلم پرو که وقتی نماز را به کاربران اعلام میکند به ایده سازندش با بیش از 98 میلیون دانلود محبوب ترین اپلیکیشن دینی به حساب می آید. و شورای روحانیت مسلمانان روسیه در فتوای جدید خود اعلام کرده چون در صورت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممکن است فرزندانشان از تربیت اسلامی دور بمانند، بنابراین ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را مجاز نمی داند. نفیق الله اشیروف رئیس بخش آسیایی اداره روحانیت مسلمانان روسیه این فتوا را مطابق قرآن کریم ارزیابی کرد. در این زمینه گزارش همکارمون سید علی دارابی را از مسکو میشنوید که نظر آقای اشیروف و چند شهروند روسیه را در این مورد جویا شده است.
صدور فتوای جدید از سوی شورای روحانیت مسلمانان روسیه درباره مجاز ندانستن ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان این روزها مسئله ازدواج را بار دیگر به بحث داغ رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل کرده است. به ویژان که از جمعیت حدود 150 میلیون نفری روسیه قریب 30 میلیون نفر مسلمانند و در حال حاضر بیش از 25% از ازدواج ها در این کشور بین پیروان ادیان ابراهیمی صورت می گیرد.
این فتوا مطابق با قرآن کریم صادر شده و ناظر بر یک حکم الهی است. در قانون اساسی روسیه نیز فقط ازدواج زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.
نوی تیم بولی دلی مسلمانسکو سابشتو روسیسکی فیدراسی і ті принципи, які сьогодні внедряються на Западі, будь-то в Європі або в Америці.
این یعنی آنکه مسلمانان و مسیحیان در روسیه نمیخواهند همچون اروپا و آمریکا به جامعه‌ای فاسد و لجام گسیخته تبدیل شوند که در آن ازدواج دو فرد همجنس قانونی باشد.
بر اساس این فتوا در صورت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممکن است فرزندان حاصل از چنین ازدواجی از تربیت اسلامی دور بمانند.
هنوز به ازدواج فکر نکردم. من مسیحیم. اما هر دینی برای خود احکامی داره که باید به اونها احترام گذاشت.
من مسیحی هستم و تا الان به ازدواج با غیر مسیحی فکر نکرده ام. اما به آیین‌های دینی پایبندم.
برای من و خانواده‌ام که مسلمان هستیم بسیار مهمه که اگه با فردی غیر مسلمان ازدواج کنم حتما شرع اسلامو بپذیره و فرزندان ما با احکام اسلامی تربیت شن.
روسیه جامعه سنتگرا به شمار میره و برخلاف کشورهای غربی مقوله ازدواج یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط اجتماعی و خانواده به شمار میره که احکام قانونی و شرعی اون برگرفته از دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که موضوع مذاکرات راهبردی ایران و افغانستان اهمیت و اهداف آن را بررسی کرده است.
مقام های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات را در خصوص همکاری های راهبردی ایران و افغانستان آغاز کرده اند. روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی از اهمیت راهبردی زیاد برخوردار است. این ویژگی طلب میکند برنامه‌های هدفمند با منظور توسعه رابط همه‌جانبه تدوین و تصویب شود. در این چارچوب مقام‌های ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات جامعه را در خصوص تدوین سند جامعه همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان شروع کرده‌اند. در ادامه این گفتگوها پنجمین دور این مذاکرات روز یکشنبه در تهران بین هیئت‌های دو طرف با ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان آغاز شد. برای تهیه این سند پنج کمیته شامل کمیته های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی اتباع و آب تشکیل شده است. عراقچی در باره اهمیت این سند در سخنانه در نشست چشمانداز روابط ایران و افغانستان چالش ها و فرصت ها که ماه ایول گذشته از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان در کابل برگزار شد تاکید کرد بنای این سند که بخشی از سند جامع بین دو کشور است این است که صلح بین دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل کند و اینکه دو کشور در هیچ گونه ائتلاف اتحاد و پیمان با کشور سالیس علیه کشور طرف مقابل شرکت نکند. در این سند بر موضوع مقابله با تروریسم و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید شده است. خیرالله شفیعی کارشناس مسائل افغانستان معتقد است که ایران و افغانستان به دلیل مجاورت و همسایگی به عنوان اجزای یک سیستم تلقی می شوند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند. این کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به فرصتهای اقتصادی بین دو کشور خاطر نشان می کند که تهران و کابل می توانند در زمینه‌های مختلف مشارکت‌های راهبردی داشته باشند و در جهت منافع متقابل گام بردارند. اما سوال اینجاست که توافق جامعه راهبردی آیا می تواند راهگشای مسائل بین دو کشور باشد؟ فراگیر بودن موضوعات این سند نشان می‌دهد که توافق جامعه راهبردی می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل بین دو کشور باشد. افغانستان و ایران دارای تاریخ مشترک و روابط عمیق فرهنگی و سیاسی هستند و ایران به عنوان کشور دوست و همسایه افغانستان نقش مهم و تأثیرگذار بر کمک به برقراری صلح و امنیت در افغانستان دارد. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده اند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. برگزاری مذاکرات هیئت‌های ایران و افغانستان برای نهایی کردن سند همکاری راهبردی دو کشور در حال است که ایران در اجرای طرح‌های متعدد زیرساختی، راه‌های ارتباطی و دسترسی‌های تجاری این کشور مشارکت مؤثری داشته است. بهره برداری از راه آهن خاف هرات در روزهای آینده و پیوستن راه آهن‌های ایران و افغانستان نیز از گام‌های مهم دیگری است که در تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دارای اهمیت راهبردی است. پیر محمد ملازهی کارشناس سیاسی در این زمینه گفت:
ببینید واقعیتش اینه که افغانستان الان در واقع دچار مشکلات خیلی جدی به لحاظ امنیتی هست. تکلیف قدرت در افغانستان روشن نیست. بخشی از این مشکل برمیگرده به مسائل داخلی و اون تضادهایی که بین دولت مرکزی و طالبان و گروه های مسلح هست. بخشیش برمیگرده به رقابت کشورهای منطقه‌ای که برای خودشون در افغانستان یه منافعی رو تعریف میکنه و بخش دیگرش هم برمیگرده به شرایط بین الملل و رقابت قدرت‌های بین المللی. تو این فضا به نظر میرسه که کشورهایی که همسایه‌ان با افغانستان و مرز مشترک دارن به نظر میاد که از اهمیت بالایی برخوردارن، هم در جهت کمک به صلح و ثبات افغانستان و هم در جهت اینکه ورود بکنن به جنگ نیابتی. یکی مسئله ورود و خروج غیرقانونی مثلا مهاجرین هست که این گاه وقتی مشکلاتی رو تو مناسبات ایران افغانستان ایجاد میکنه. یکی مسئله مواد مخدر هست. برای در افغانستان در منطقه هلمند 90% تریاک دنیا رو در اینجا تولید میکنه و ایران یکی از مسیرهای ترانزیت به بازار مصرف اروپایی و جهان دیگه هست. این هم توی به سلام مناسبات تاثیر میذاره. یکی هم گروه های ضد سیستمی هستن که قرار وجود دارن تو منطقه و جریانات رادیکالی هم توی این جریانات پیوند خوردی. بنابراین اگر یک سند استراتژی بین ایران و افغانستان اتفاق بشه، باید دید که ابعاد این سند چی هست، چه مواردی رو کاملا در بر میگیره که یکی از اونها به نظر من باید حفظ امنیت مرزها به نفع دو طرف و با همکاری دو طرف صورت بگیره. حالا یه مقداری افغانستان مشکلات خاصی داره که الان مرزها رو ایران تقریبا با حدیث خودش تعمیم میکنه، ولی در بلند مدت و هر حال افغانستان هم نیروی داره، نیروی مرزی داره، پلیس داره، میشه اینا یک نوع همکاری سازمان یافته بین مرزداران ایرانی و مرزداران افغانستان وجود داره که بتونن به مشکلات امنیتی هم بپردازه. این یه نکته هست که به نظرم توی این سند راهبردی احتمالا مد نظر خواهد بود. مسئله دیگه صلح در افغانستان، آیا این صلح در افغانستان چگونه قابل حصوله؟ من فکر میکنم که اون برنامه هایی یا پروژه هایی که امریکایی‌ها در ارتباط با صلح در قطر پیگیری کردن عملا به جایی نرسیده. یعنی واقعیتش اینه که ابتکار امریکایی در ارتباط با صلح افغانستان خیلی پاسخگوی نیازهای افغانستان نیست. اما ایران و پاکستان کشور همسایه میتونن یه ابتکاری به خرج بدن، یک مذاکرات تحت رهبری دولت افغانستان و طالبان و حمایت کشورهای منطقه‌ای که بعد اگر اینا به تفاهم رسیدن این کشورهای منطقه‌ای تضمین بکنن این روند صلح. اگر همچی اتفاقی بیفته و در سند همکاری هم بشه روی این بحث کرد که چی کمک ایران میتونه تو این زمینه بکنه، به نظر میاد که فضا برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین ایران و افغانستان مساعد.
در مجموع بخش‌های گسترده از توافقات در این سند مورد تأکید قرار گرفته و موضوعات مانند فراهم کردن زمینه حضور قانونی شهروندان افغانستان و دسترسی آنان به بازار کار ایران در چارچوب مذاکرات تهیه سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور دارای اهمیت زیاد است. با این دلایل ایران و افغانستان برای سرعت بخشیدن و گفتگوها و نهایی کردن سند جامع همکاری‌های راهبردی برای امضا توسط رئیسان جمهور دو کشور و اجرای توافقات اراده مشترک دارند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام برنامه جذب کارگران مهاجر خارجی در روسیه برای سال 2021 مهاجران نمیتوانند در داروخانه های روسیه فعالیت کنند. واکنش تهران به ادعای تصمیم دولت آمریکا برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران و افتای خط تولیدی بسته تشخیصی با سرعت ویروس کرونا در ایران. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
دوستان خوبم، ضمن تشکر و قدردانی از همراهی شما خوبان و سپاسگزاری از همکارانمان در بخش سیاسی، دعوت می کنم جریان شوم را شنونده باشید.
Let's go. جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت با سادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. عربستان و بازدارندگی شبکه علیه جمهوری اسلامی ایران مبحثی است که آغاز کردیم. در این قسمت به شبکه سازی اقتصادی در آسیای مرکزی میپردازیم. فروپاشی شوروی و خروج آسیای مرکزی از کنترل مهمترین رقیب ایالات متحده و به تبع آن عربستان سعودی به عنوان کشوری حامی جریان‌های تکفیری زمینه را برای ورود آرام عربستان به این منطقه فراهم آورد. با این حال ایدئولوژی در ابتدای راه و اقتصاد در ادامه به عنوان مهمترین ابزارهایی بودند که ریاض تلاش کرد تا از آنها برای گسترش شبکه نفوذ خود در این منطقه استفاده کند. این امر زمانی برای ریاض از اهمیت بیشتری برخوردار شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین رقیب منطقه‌ای نیز به دنبال گسترش حوزه نفوذ و وارد کردن بازیگران جدید به شبکه ارتباطی خود بوده است. عربستان سعودی در ابتدای مسیر از مذهب مشترک به عنوان ابزار توسعه دهنده روابط استفاده و تلاش کرد تا آسیای مرکزی را به جهان اسلام اهل سنت برگرداند. برای دستیابی به این هدف، عربستان سعودی در ابتدا حدود 1,000,000 قرآن به آسیای مرکزی صادر کرد و بودجه‌هایی برای آن اختصاص داد. علاوه بر این، ملک فهد از طرح پذیرش زائرین این کشورها در سالهای 1991 و 1992 استقبال کرد و در فوریه 1992 وزیر خارجه عربستان سعود الفیصل از آسیای مرکزی دیدن کرد و عربستان سعودی رسما روابط دیپلماتیک خود را با ازبکستان برقرار کرد. از دیگر اقدامات تقویت کننده عربستان در ازبکستان تأسیس بانک و کمک‌های مالی مانند کمک 60 میلیون دلاری از طریق سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه جهانی مسلمانان در مکه بود. کمک‌های مالی عربستان به کشورهای آسیای مرکزی در حالی بود که ریاض واقف به این امر می‌شد که کشورهای تازه استقلال یافته بیش از هر چیز به تقویت بنیه مالی خود نیاز دارند. عربستان تلاش کرد تا در قزاقستان نیز فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه بخشد. به همین دلیل در ابتدا با عنوان حمایت از گروه‌های مذهبی اهل سنت به این کشور وارد شد. سپس بانک البرکت قزاقستان را بنیان نهاد که از نخستین سرمایه‌گذاری‌های عربستان در منطقه بود. وزیر خارجه عربستان بار دیگر در فوریه 1992 به ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان مسافرت کرد و طرفین بر سر تأسیس یک سازمان همکاری اقتصادی مشترک مذاکره کردند. تأسیس این سازمان اقتصادی برای طرفین اهمیت متفاوتی داشت. برای کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی و برای عربستان از نظر سیاسی مهم بود، چرا که رقابتی را با ایران بر سر حوزه نفوذ در کشورهای تازه استقلال یافته آغاز کرده بودند. علاوه بر این، عربستان 10 میلیارد دلار به صورت اعتبار و سرمایه به ترکمنستان برای صنایع گاز این کشور اختصاص داد و در 21 اکتبر نیز حدود 18 میلیون دلار برای ایجاد پایانه صادراتی از اقیانوس هند برای ترکمنستان در نظر گرفت و ترکمنستان در سال 1994 به عضویت بانک توسعه اسلامی عربستان درآمد. با توجه به این اقدامات به نظر می رسد عربستان به دنبال آن است تا با شناخت نیازمندی های بازیگران منطقه‌ای ابزار لازم برای برقراری روابط را انتخاب کند. این در حالی است که اهمیت این منطقه بیشتر از اینکه از بابت امنیت عربستان باشد، از بابت رقابت بر سر نفوذ با ایران بوده است. بنابراین از دید عربستان سعودی، ورود کشورهای آسیای مرکزی به شبکه ارتباطی عربستان و پیوند اقتصادی با کشورهای توسعه نیافته ممکن است آنها را از دسترس ایران خارج کند. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. امیدواریم این مطلب مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه تا برنامه بعد که به موضوع تقویت روابط اقتصادی با شرق آسیا از سوی عربستان سعودی میپردازیم، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و عالی مرتبه میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، شبتون بخیر. فرهنگنامه شما را دعوت به همراهی می کند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان یادآور میشیم که در گفتار این ساعت مروری داریم بر روزگار و آثار استاد شادروان بهمنیار، نویسنده سرشناس معاصر تاجیک. دوستان عزیز شنونده، همان گونه که اطلاع دارید هفته گذشته استاد بهمنیار نویسنده سرشناس تاجیک دار فانی را ودا گفت. در این لحظه مرور داریم بر روزگار و آثار این ادیب معروف و محبوب تاجیک. بهمنیار امینی ادیب مشهور تاجیک در سن 66 سالگی در خانه‌اش در شهر دوشنبه چشم از جهان خاکی فرو بست. به نقل سامانی تاجیکستان، اسفندیار امینی فرزند این ادیب تاجیک گفته است که پدرش بیمار نبوده و بدون درد و رنج هنگام خواب درگذشته است. باید گفت استاد بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله زبانهای روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. جنازه خوشنامترین ادیب معاصر تاجیک بهمنیار را روز 11 نوامبر در زادگاه پدریش غزه پایان در جماعت واروی پنجکند به خاک سپردند. بهمنیار شب 11 نوامبر در منزلش در محله پلی‌تکنیکوم شهر دوشنبه در سن 66 سالگی از عالم چشم پوشید. بهمنیار در برابر استادان سیف افردی، محمد زمان صالح، فرزانه، سیاووش و رستم وهاب از درخشانترین نمایندگان نسل است که سالهای 80 وارد میدان ادبیات تاجیک شدند. او را بعد از صدرالدین عینی و ساطع ملازاده از قوی ترین ناصران تاجیکی عصر 20 می شمارند. ولی مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفتند که از بس که بهمنیار عنوان نویسنده خلقی و جایزه دولتی نداشت، نظامنامه شهرداری دوشنبه در آرامگاه لچاب به خاک سپردن او را اجازه ندادند. بهمنیار عربزاده امینی 15 یولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب سه به نام ندژد کروبسکی شهر پنجکنت فرا گرفته، رشته زبان عربی فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برده است. پس از ختم دانشگاه در سال 1977 به عنوان مهندس طرح‌ریز در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتگرافی مشغول کار شده است. سال 1981 به روزنامه نوتأسیس مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983 و تا 1985 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعدی بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنی تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیلی نام کرده بود. بهمنیار از سال 1987 تا سال 1993 به عنوان مدیر بخش نصر ماهنامه صدای شرق فعالیت نموده است. عضو اتحادیه نویسندگان اس‌اس‌ار یا شوروی سابق از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال‌های 1992 تا 1997 به زادگاه شهر پنجکن رفته، سردبیر روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سال 1997 برای قصه زرینی زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود،